با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه، جمعه هفتم بهمن ماه هست و 27 ماه ژانویه، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر آن دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو دنبال میکنیم همراه شما خوبان و نازنینان. در این ساعت، ساعتی است که میریم خدمت آقای آلبرت بوتسا، دوست بسیار خوب نازنین هممون. عرض ادب و احترام میکنم از طرف شما خوبان و نازنینان، سلام بلند بالا به آقای آلبرت و سپاسگزاری از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، اروپا، در ایران عزیز و در هر جایی که صدای ما رو میشنون، آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو میکنم و یادآوری میکنم که امروز که در اینجا نشستیم، سال روز هولوکاست که بزرگترین شاید کشتار جمعی برنامه ریزی شده یا یک دولت بر علیه یک ملت و یک قوم بود هست. خب در همین زمان جنگ جهانی دوم بود که دیدیم چه اتفاقات
فوریه همچی اتفاقی افتاد.
حالا نه امروز جزو یاد بودشه، در همین روز نبوده و در همین سالهای 1939 تا 1945 این کشتار انجام شد. خیلی در این امروز روز یاد بوده بین المللی
یاد بودی
داشتم. ولی نکته ای که هست اینه که هنوز اروپا بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم نتونسته خودش رو از مسئله جنگ کنار بگذاره و در یک مقطع زمانی که امروز هست میبینیم که یکی از قدرت‌های فاتح جنگ جهانی دوم که همون اتحاد جماهیر شوروی بود که امروز تبدیل شده به روسیه، الان هنوز گیرودار جنگ در اوکراین هست. که
این عکس العمل اروپا در حقیقت در اثر همون حادثه است، یعنی اینکه این داغ جنگ جهانی دوم هنوز از دل اروپایی ها پاک نشده، بنابراین نگران.
در حداقل من میدونم که در آلمان، لهستان این مسئله پاک نشده، برای اینکه ما در داخل لهستان 3.3 میلیون یهودی داشتیم که در پایان جنگ جهانی دوم بر طبق اطلاعاتی که در موزه ید و شم در اورشلیم هست فقط 300,000 نفر باقی مونده بودن. ولی ما امروز هنوز گیرودار اون جنگ هستیم، جنگ اوکراین، هنوز گیرودار اون مسئله اروپا و مسئله حل نشدن اشکالات اروپا هستیم. البته یه نکته اینجا هست اینه که اروپا وقتی ما صحبت میکنیم یک کلمه جغرافیاییه، یک ملیت نیست، چندین ملیته، چندین سازمانه. ولی جالبه که بعد از 70 و چندین سال که از پایان جنگ جهانی دوم میگذره، امروز هنوز اروپا گیرودار یک جنگ دیگریه و دارن سعی میکنن با کمک هایی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و کشورهای اروپایی روسیه رو متوقف بکنن. پیروزی روسیه رو اروپا قبول نخواهد کرد، چون پیروزی روسیه میشه پیروزی یه رژیم اهریمن دیگری که کنارش هست، جمهوری اسلامیه. و بنابراین چند هفته دیگه آقای بهبهانی سالگرد جنگ اوکراینه، اولین سال شروع جنگ اوکراینه. ما هنوز در اون دایره اول
فرداست، همین امروز یا فردا؟
من فکر می‌کنم 24 فوریه،
24
فوریه،
24
فوریه است. بله، بنابراین چیزی که هست، خب اینا نکته خیلی حساسیه برای اینکه فقط در اروپا تحت تاثیر قرار نگرفته. خب در خاورمیانه هم همینطوره، در جمهوری اسلامی هم همینطوره و می‌بینیم که همونطوری که روس‌ها نتونستن از این تجربه تاریخی یاد بگیرند که نمیتونن با جنگ مسئله رو پیش ببرن، میبینیم که یارانشون جمهوری اسلامی هم هنوز بعد از 40 و چند سال متوجه نشدن که نمیتونن خاورمیانه رو به هم بریزن فقط برای مسئله اهداف شخصی خودشون. بفرمایید. بگم
داره جالب بود، یه اینتروداکشن خوبی بود، یه مقدمه خوبی. اما من هنوز مجذوب این کروات شیک که شما، خیلی کروات قشنگی زدید، یادم برام
البته
بخیر آقا.
آرمان جشن تولدتون رو بگین. البته میخواستم براتون کتاب بنجامین نتانیاهو رو که خریدم در اینجا هست بفرستم. بعدم
نه دیگه اونو میگیریم حتما.
کتاب دیگری که داره در میاد که آقای خیلی جالبه، من هنوز نگرفتم کتاب رو، کتاب آقای مایک پامپئو وزیر امور خارجه
آره
سابق
آره اونو
آمریکا.
من
بله
خودم طالبم.
ایشون خیلی هم به مسائل موساد و همکاری سیاهی داره اشاره میکنه که من هنوز نگرفتم، ولی خب تشریف بیارین در آن کتاب رو بگه نابی اینجا نشسته
آره
در کتاب
حتما
خونه من. بفرم،
عرضم
خواهش
به
میکنم.
حضورت که این داستان که تعریف کردی که امروز سال روز در حقیقت یادبود هولوکاسته، یادم میاد که 2017 تو پاریس که بودم، این میدون ایتالیه فکر میکنم اگه اسمش اشتباه نگم، که اونجا یک پاساژی هست و یه شاپین سنتره، بعد یه مجموعه بزرگ آپارتمانی که تو همون مال در حقیقت ساخته شده و ایرانی هم اونجا زندگی میکنن، آقای حس جهادی زنده، حس جهادی هم اونجا زندگی میکرد. بعد میومد اون پایین میشست توی کافه ای، توی قهوخونه، اونجا بر خودش صبح روزنامه میخوند، قهوه میخورد، و اگه با کسی میخواست ملاقات کنه یا کسی میخواست بره حس جهادی رو ببینه، اونجا پاتوقش بود. ساعت 10 صبح اومد اونجا میشست. مقصود اینه وقتی تو میدونه داشتم قدم میزدن، یه حسی به هم دست داد که ای ببین اینجا 70 و چند سال پیش چجوری همین یهودیا اینجا بودن و چجوری اون سازمان نازی هانتر رو درست کردن و اصلا این کشور اسرائیل رو پایش رو اینجا تو همین خارج تو اروپا تو پاریس گذاشتن و بعد کشور اسرائیل رو ساختن، چجوری این اتفاقات افتاد. خیلی برام حیرت انگیز بود و فکر میکردم که آیا ما هم میتونیم یه روزی یه چنین اتفاقی برامون بیفته. ولی مثلا میبینم که این ماجرای من وکالت میدهم تبدیل شد به یه اسکاندال و یا مثلا یه ماجرای دیگه. من اصلا حیرت کردم. البته ساعت دیگه تو برنامه خودم بیشتر راجبش حرف میزنم، چون خیلی از من پرسیدن راجب این موضوع. میخواستم نظر شما رو پرسیدن. بعد این موضوع دیگه ای که همین هفته پیش بود که عده زیادی از ایرونی ها رفتن در استراسبورگ جمع شدن و فریاد میزدن که این سپاه پاسداران به لیست تروریستی ببرین. با توجه به این مقدمه که شما گفتین، نمیدونم جنگ اوکراین و روسیه، نگاه اروپا به این ماجرا و اینکه ایران بی خودی دخالت کرد، خودشو بس به روسا بی جهت، نمیدونم خواست ناز کنه، نمیدونم چیکار کنه، رفت به سمت روسا و وارد یه چاهی شد که دیگه بیرون از این فکر نمیکنم بیرون بتونه بیاد. اما این ماجرای اروپا که و که البته دیدیم در پارلمان اروپا تلاش کردن و این رو به صورت یه لایحه فرستادن به شورای اتحادیه اروپا، شورای عالی، که وزرای خارجه میرن میشینن و تصمیم نهایی رو میگیرن. یعنی دولت در حقیقت، دولت اروپا مجلس این رو به دولت برد برای تصویب، ولی اون وسط یه جوزف بورل یه توپی رو بی خودی قلداد که ما نمیدونم باید اینو در دادگاه ثابت کنید و هر کشورها تک تک خودشون میتونن این کارو بکنن، ولی اتحادیه اروپا در مجموع بایستی محمل قانونی داشته باشه. و بعد ما هم اینجا این آقای مستاقی تو برنامهش بسید که پس چجوری ترامپ تونست این کارو بکنه، چجوری مثلا مجاهدین رو تونستید برای تو لیست، مگه مجاهدا تو اروپا قطع کرده بودن، دادگاه اونا رو محکوم کرده بود، چطوری شما تو نوبت به این که رسید؟ چرا؟ میخوام نگاه شما رو به این مجموعه و اوضاع وخیمی که در ایران وجود داره، میگه 400 تا چشم در آوردن در اثر این شلیک ساچمه به چشم دختران زیبا و جوانان زیبا برومند ما، اینا شلیک میکنن به چشم اینها. میگه 400 تا چشم فقط در آوردن، وحشتناکه. نمیدونم، نگاه شما رو میخواستم به این مجموعه در این شرایط بفهم. بفهمید بشه.
خیلی مشکل آقای بهبانی وقتی شما میگین 400 تا چشم در آوردن، ولی اجازه بدید که حداقل نگاه بکنیم به این مسئله چیزی که ما در خارج از ایران اتفاق افتاد و اون مسئله هماهنگی یا هماهنگ کردن قدر در واقع شخص یا حزبی که بتونه در مقابل جمهوری اسلامی بیسته و بتونه مسائل ایرانی هایی رو که ایرانیان رو که دنبال مسئله آزادی و آزادی از جمهوری اسلامی هستن و گذر از جمهوری اسلامی هستن رو در خارج روشن بکنه. خب هفته پیش مطبوعات خارج از ایران به خصوص در آمریکا مسئله وکالت به شاهزاده پهلوی، البته هفته پیش نبود، هفته قبل این مسئله شروع شده بود و من هفته پیش یک دو نفر از من پرسیدن که آیا شما وکالت دادین؟ گفتم که ما برای چی وکالت بدیم؟ وکالت ما هست دست هر گروهی که میخواد این مسئله رو انجام بده، یعنی مخالفت رو، مخالفه خودش رو به عنوان یک کادر هماهنگ کننده، یک مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی نشون بده. وقتی که دوستم پاپیچ کرد که آیا من اون منظورش اون پتیشن رو امضا کردم، گفتم بله من امضا کردم، ولی گفتم امضا بکنیم و نکنیم فرقی نمیکنه، ولی امضا کردنش یک مسئله رو نشون میده و اون اینه که ما واقعا پشتیبانی داریم میکنیم از شخصی که بتونه مسئله اون چیزی که به عنوان گذر از این جمهوری اسلامی رو پیاده بکنه. خب خیلی مخالفت ها شد، خیلی در مطبوعات اینجا، حالا شاید هم ایران اینترنشنال، نمیدونم مناطق و تلویزیون های دیگه و رادیوهای دیگه، این مسئله خیلی مورد بحث قرار گرفت و این مسئله وضعیت جنبش انقلابی، این جنبش انقلابی در ایران متوقف نشد، الان داره لنگ میزنه. لنگ زدن اون به خاطر مسئله وکالت به شاهزاده رضا پهلوی یا هر اسم دیگری که برایشون میخوام بذارن، چون برای من اهمیت نداره. من در جایی که صحبت میکنم وقتی میگم شاهزاده، بعضی یه جوری دیگه نگاه میکنن، فرق نمیکنه، بهشون بگین آقای رضا پهلوی، بگید رضا پهلوی، فرقی نمیکنه. ایشون که ادعای پادشاهی نکرده که، ایشون که نیومده گفت من میخوام برم برگردم تهران، برم تو اون موزه اون تاجو بردارم بذارم سرم دوباره تاج گذاری بکنم که. ولی تمامی اینها اگه مسئله کشتارهای دولتی، اعدامها رو ببینیم، به این مسئله که شما اشاره کردین 400 چشم در آوردن، تمامی اینها من فکر میکنم یک مسئله رو از وضعیت بد کلی جمهوری اسلامی داره نشون میده. ما ایرانی ها متاسفانه در انتقاد کردن خیلی خوب هستیم، اما در انتقاد ساختار، یعنی اینکه ما بیان بگیم دلیل مخالفت من اینه ولی من این راه حل رو پیشنهاد میدم. جنجالی در این شهر شد، در شهر لس آنجلس و به طور کلی در آمریکا، در این مطبوعات پیش اومده بود که عده‌ای که از تازه از ایران رسیدن اینجا یا اومدن و خودشون رو در صف مخالفین جمهوری اسلامی قرار میدن، من تمامی اون بچه ها رو دوست دارم، من علی کریمی یکی از اشخاص مورد علاقه منه، حمید فراخ‌نژاد یکی از هنرپیشه‌های مورد علاقه من دوست دارم کار هنری ایشون رو، حالا ممکنه گهگاهی یه ذره زبان ادبی خاص خودش رو داشته باشه، اون من با اون مسئله کاری ندارم، ولی تمامی اینها اومدن چون ما ایرانی‌ها اتحاد و متحد شدن قدری برامون مشکله. من هر جایی که نظری رو میگم اگر کسی با من مخالفت میکنه، من به اون نظر احترام میذارم، هیچ دلیلی نداره من با نظر اون شخص با زبان غیر مؤدبانه و حتی خود آقای بهبهانی، ما بارها وقتی صحبت میکنیم، حالا قبل از که برنامه شروع بشم، ما شاید دیدگاه مشترکی نداشته باشیم. 99% زمان دیدگاه مشترکی نداریم، اما مسئله اینه که دموکراسی یعنی همین، دموکراسی یعنی همین مسئله که عقاید مختلف در اونجا رشد بکنه. در شهر جنجالی شد و یه سری به یه سری دیگه تهمت های زدن و چندین نفر از بانوان سرشناس مطبوعات هم اومدن نظریه هایی دادن که قبل از اینکه این عده بیان در خارج، مسئله ائتلاف خوب داشت پیش میرفت. من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته هیچ وقت مثل این زمان در این 43 سال مورد تهدید، مورد چالش قرار نگرفت. یک مسئله دیگر هم کاملا بهش آگاه هستم که گروه های اپوزیسیون خارج باید خودشون رو ثابت بکنن. اهمیت نداره، من هفته پیش و هفته قبلم گفتم خانم علی نژاد سیاستمدار نیستن، ایشون سخنگوی بانوان و سخنگوی رنج زنان ایران هستن و ایشون هم باید قسمتی از این اتحاد یا حداقل تماس های داشته باشه. آقای حامد اسماعیلیون هم سیاستمدار نیستن، ولی کسی هستن که داغ دیده این فعالیت های جمهوری اسلامی بودن و زن و بچهشون رو از دست دادن و من با ایشون ابراز همدردی میکنم. ولی تمامی اینها یک مسئله رو داره نشون میده. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی یک چیز رو داره که بقیه اینها ندارن و اون اینه که در تظاهرات ایران، در تظاهرات که در داخل ایران و این جنبش انقلابی بود، هیچ کس صدای مسیح از مسیح علی نژاد نگفت که ایشون بشه نماینده ما. هیچ کس از حامد اسماعیلیون یا بقیه رؤسای احزاب کرد یا نمایندگان دیگه کسی اسم اونها رو نیاورد، ولی یک اسم اومد و اون اسم پهلوی بود. یعنی که شاهزاده رضا پهلوی یک، ما در انگلیسیش میگیم name recognition، یعنی شناخت اسمی در بین تمام گروه های مخالف در خارج از کشور و بچه هایی که تو خیابونا جان بر کف دارن با این رژیم اهریمنی می جنگن. بنابراین ما در یه مقطع زمانی باید این مسئله رو قبول بکنیم که احتیاج به یک رهبری هست و یک کادر رهبری هست و در صدر این کادر رهبری باید یه شخصی قرار بگیره. من فکر میکنم به اندازه کافی راجع به این مسئله صحبت شده، شما هم در ساعت خودتون صحبت خواهید کرد. اون جو همبستگی امروز در بین گروه اپوزیسیون وجود نداره و متاسفانه قدری فقر فرهنگی ما در اینجا داره نشون داده میشه که ما قبول نداریم، ما همدیگر رو قبول نداریم. مسئله جنبش انقلابی نیست، اونها شروع کردن، باور من برای این بود که این جنبش انقلابی میتونه یک نقش پررنگتری برای بچه‌ای که در خارج هستن انجام بده. تظاهراتی که در شهر انجام شده کاملا عالیه، متوقف هم نخواهد شد. تظاهرات داخل ایران هم متوقف نخواهد شد، اما چه بر سر این جنبش انقلابی پیش خواهد اومد، باید گروه هایی که در خارج هستن قدر مسائل خودشون رو کنار بذارن، مسائل شخصی خودشون رو کنار بذارن و همه سر همون سفره قرار بگیرن و ناراحت نشن اگر کسی تازه وارد تری اومده رفته سر صف نشسته. اجازه بدید که قسمتی از این باشیم، حتما نباید ما برای خودمون نقشه ها یا مقام ها رو پیش پیش قبل از اینکه به جایی برسه تعیین بکنیم. اجازه بدید اون همبستگی، اون جو همبستگی رو داشته باشیم و با اون بچه‌ای که در ایران جان بر کفن نشون بدیم که بله ما هم با اونا هستیم. اما در مسئله با این سپاه پاسداران، حالا تظاهرات که 2 هفته پیش در استراسبورگ شد و اومدن جلوی پارلمان و پارلمان اروپا هم خب این تصویب نامه رو در واقع مطرح کرد و مورد قبول قرار گرفت و خواستن از دستگاه های اروپایی، کشور اروپایی، که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. من در مقدمه گفتم که اروپا، وقتی ما راجع به اروپا صحبت میکنه، ما راجع به کشور صحبت نمیکنه، داریم راجع به یک کلمه جغرافیایی صحبت میکنه. درسته که اروپا متحد شده، درسته که الان هست، بعد این اروپا تحت رهبری 2 تا سازمانه، یکی سازمان ناتو، یکی هم سازمان اتحادیه اروپا. سازمان اتحادیه اروپا برنامه و اجندا و گروه های خودشو داره و ناتو هم برنامه و اجندای خودشو داره. بنابراین اروپا تحت تاثیر این دو سازمان و لیست کشورهای وابسته به این دو سازمان. وقتی ما اینو صحبت میکنیم، این نکته رو بهش اشاره میکنیم و آقای بورل که مسئول سیاست خارجی اروپا هستن میان میگن که باید حکم دادگاه باشه که ما این کار رو انجام بدیم، ایشون فقط داره وقت میخره برای جمهوری اسلامی. بعد از اون خانم مقیرینی فکر میکردن که ایشون کس بهتری باشه. دیدیم که با قول ما ایرانی ها سگ زرد برادر شغاله، فرقی نمیکنه. این گروه های چپی اروپا، گروه هایی که در واقع امروز حتی با این مسئله زن زندگی آزادی و انقلابی که در ایران در راه هست متوجه شدن که نمیتونن با دستگاه و سیستم سپاه پاسداران کنار بیان. ولی آیا این درکه که تمام پایتخت های اروپایی دارن این رو؟ آیا واقعا فرانسوی ها اینو قبول دارن؟ آیا آلمان ها اینو قبول دارن؟ آیا غیر از مسئله اتحادیه اروپا و اتفاقاتی که داره میفته، آیا واقعا احتیاج به حکم دادگاه دارن که ضمانت اجرایی داشته باشه؟ خیر. اگر احتیاج دارن به اون که خب اتفاقات چندین سال پیش در میکونوس و آلمان و جای دیگه افتاد و که نقش سپاه تروریستی پاسداران در اونجا بود، چرا از اونها استفاده نمی کنن؟ بهونه‌ای که میارن اینه که اونها در یه زمان دیگه اتفاق خیلی دور بوده. چرا دولت ایالات متحده آمریکا با امضای یک نفر رئیس جمهور خودش تونست سپاه رو در لیست قرار بده؟ البته چنگ و دندونی نداره اون برنامه که آقای ترامپ در اون زمان امضا کردن، ولی خب انجام شد. باور من بر اینه که امروز با وجود اینکه مسئله برجام مرده، ولی هنوز دفن نشده و کشورهای اروپایی و سیستم های دستگاه های اطلاعاتی و برنامه های تحلیلی که دستگاه های اطلاعاتی اروپا به دولت های خودشون در برای تصمیم گیری میدن اینه که تغییر در جمهوری اسلامی و تغییر در ایران باعث تغییر در تمامی خاورمیانه خواهد شد. آیا کشورهای اروپایی این آمادگی رو دارن برای این تغییر؟ خیر. آیا برای این تغییر برنامه ریزی کردند؟ خیر. من راجع به مسئله اومدن مهاجرین یا در واقع اون چیزی که ما به عنوان مهاجرین اقتصادی میگیم فقط اشاره نمی کنم. بنابراین در اینجا هنوز کشورهای اروپایی با اون سیستمی که من براتون گفتم که اروپا تحت دو سازمان اداره میشه، بنابراین کشورهای اروپایی این آمادگی رو ندارند و مسئله اوکراین بسیار بسیار اولویت بیشتری برای این کشور داره. هفته پیش چیزی که پیش اومده بودیم که تانک بفرستن با اوکراین که جلوی چون تصور وزرای دفاع اروپا اینه که برای تا یک ماه دیگه روس‌ها میان میخوان یه حملات دیگر رو انجام بدن که نشون بدن حداقل تصویر پیروزی رو نشون بدن. نزدیک به 10 روز طول کشید تا اینکه تصمیم بگیرن چند تا تانک بفرستن برای اوکراین. حالا 10 روزی که برای اوکراین میتونه سرنوشت ساز باشه. بنابراین تصمیم گیری در داخل اتحادیه اروپا و ناتو، دو سازمانی که اروپا رو میگردونه، به اون آسونی نیست. باور من بر اینه که چه سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره و چه نگیره، اگرم که قرار بگیره، چنگ و دندان آنچنانی نخواهد داشت، ولی قرار گرفتن این سپاه در لیست تروریستی اروپا باعث یک مسئله بسیار مهم میشه و آن اینه که بزرگترین و قویترین نهاد جمهوری اسلامی و همونطوری که من بارها اشاره کردم که جمهوری اسلامی در بستر سپاه پاسداران هست و ازش دفاع میشه، اگر این مسئله انجام بشه به نظر من ریزش های بیشتری در داخل سپاه و در بین طرفداران رژیم انجام میشه و من فکر میکنم عمل بسیار بزرگیه. آیا اروپا این کار رو خواهد کرد؟ من فکر میکنم فشاری که از طرف ایرانیانی که در استراسبورگ و جاهای دیگه انجام گرفت به نظر من خیلی مهم بود. ولی یک اشاره میکنم، اگر امروز ما یک رهبر واحد، یک در واقع کادر رهبری برای اینها داشتیم، شاید اون کار، اون شخص، من نمیخوام بگم حتما شاهزاده رضا پهلوی این کارو میکرد، میتونست به نمایندگی از این گروه مخالفین بره اونجا و با آقای برال و بقیه صحبتهایی رو انجام بده. امروز تمام فشارها از داخل جمهوری اسلامی داره میاد، تهدیدهایی که از داخل جمهوری اسلامی داره میشه که اگر این کارو بکنید، اگر اون کارو بکنید، ما رو در لیست قرار بدید، چه خواهد شد. بنابراین مسئله بسیار مهمیه. من فکر میکنم بالاخره اروپا این کارو خواهد کرد، اما ممکنه اون چنگ و دندونی رو که ما احتیاج داریم نداشته باشه. حزب الله رو یهو آلمان، کشور آلمان، وقتی که اومدن دیدن تو این مساجد چی کار میکنن، گفتن حزب الله بله، سازمان تروریستی. آیا حکم دادگاه بود؟ پس چرا سپاه پاسداران رو حکم دادگاه میخواین؟ پس این آقای بهبهانی چیز جز بهانه از نقطه نظر من از جانب کشورهای اروپایی نیست. و من فکر میکنم که یکی از مسائلی که در واقع از این طرف بسیار بسیار منظورم از طرف آمریکا و اروپا هنوز داره پیگیری میشه، اینه که به یک نحوی کانالهای دیپلماسی رو با جمهوری اسلامی باز نگه دارم. من یک دقیقه راجع به این مسئله صحبت میکنم. کانالهای دیپلماسی، آیا گذاشتن سپاه اون آخرین کانال دیپلماسی رو میبنده؟ بله. آیا گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اول انجام میده؟ بله. ولی اجازه بدید من یه مسئله حساس‌تری رو براتون توضیح بدم، و اون اینه که اگر اون آخرین کانال دیپلماسی بسته بشه و راه دیگه برای صحبت کردن با جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، برداشت دستگاه‌های سیاسی و اطلاعاتی اروپا اینه که این میتونه به عنوان یک پیروزی تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تمام بشه و جمهوری اسلامی بگه که بله، اروپا و آمریکا بود نخواستن این مسئله رو با ما ادامه بدن. نکته دیگری که اینجا بسیار مهمه اینه که چرا تا الان این تصمیم گرفته نشده و چرا آقای بورل این حرف رو میزنه، اینه که امروز اروپا با در نظر گرفتن مسئله اوکراین نمیخواد مسئله دیگر رو در خاورمیانه به خصوص با جمهوری اسلامی پیاده بکنه. منظورم بدتر شدن روابط اروپا و جمهوری اسلامیه. بنابراین امروز جلوگیری از یک بحران گسترده تر رو دارن مدیریت میکنن و این مدیریت بحران گسترده تر منظور اینه که حتی با دخالت ایران، با دخالت ببخشید جمهوری اسلامی در مسئله اوکراین و سلاحایی که داده و کمک‌هایی که کرده، که من فکر می‌کنم تماماً شاید خواست جمهوری اسلامی نبوده، شاید قدری روس‌ها خواستن یا با اون سیاستی که روس‌ها کرملین در تهران پیاده کرده بود خواست که جمهوری اسلامی هم وارد این مسئله بکنه، مبادا جمهوری اسلامی در فکر فرار و در فکر قرار گرفتن در کمپ در واقع اروپا و آمریکا داشته باشه. و این یکی دیگر از دلایلیه که این صحبت ها رو از سران سیاسی کشورهای اروپایی داریم میشنویم. بنابراین من مطمئن هستم که نه کشورهای اروپایی و نه آمریکا میخوان با ایران درگیری داشته باشن، با جمهوری اسلامی درگیری داشته باشن، منظورم درگیری نظامیه، ولی در این حال دنبال یک مسئله هستن و نبستن تمامی این کانال ها فقط و فقط به خاطر همون دلیلی که من گفتم، و آن اینه که هنوز امید دارن، هنوز امید دارن که یک قرارداد، من نمیخوام بگم برجام برپا میشه، خیر چنین چیزی نمیشه، با یک قرارداد دیگه بتونن مسئله رو حل بکنن. آیا این عملی خواهد شد؟ از نظر من فکر خامیه که اروپا و آمریکا در سر دارن، و من فکر میکنم اینها فقط به خاطر اینه که گروه های چپی باورشون بر اینه که تا زمانی که امکان این هست که ما بتونیم مذاکره بکنیم، مذاکره خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، تحلیل خوبی، ممنونم. بذار بریم سراغ، چون خیلی موضوع رو بسیط کردید، شما خیلی باز صحبت کردی و وضع بین الملل رو مطرح کردی. بریم سراغ این ماجرای مانور آمریکا و اسرائیل و سخنانی که آقای نتانیاهو مطرح میکنه. فکر میکنی واقعا حمله میکنن به ایران؟ اصلا اساسا این مانور رو چجوری نگاه میکنی شما؟ خوشحال میشم بشنوم نظر.
این مهمترین مانوری بود که بین مانور نظامی مشترک بین آمریکا و اسرائیل بود. خب چرا تا الان این مانور ها انجام نشده بود و مانورهایی که انجام شده بود در سطح بسیار پایین تری بود؟ دلیلش اینه که در زمان پرزیدنسی آقای ترامپ اسرائیل از ستکام اروپا به ستکام خاورمیانه آورده شد و تا اون زمان خب مانورهایی که انجام میشد اسرائیل هم در اون مانورها شرکت میکرد، منتها به خاطر اینکه کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و بقیه نیروی نظامی و ایتالیا، اسپانیا نیروی نظامی زیادی داشتن، برابر این اسرائیل هیچ وقت مطرح نبود. اما بعد از آوردن ملحق شدن اسرائیل و به ستکام خاورمیانه، خب بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه اسرائیل است. این مانور با شاید حدود 10,000 نفر یا کمتر پرسنل آمریکایی و اسرائیلی انجام شد. این مانور از نقطه نظر نظامی، هوایی، دریایی، سایبری، از نقطه نظر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، از نقطه نظر استفاده از هواپیماهای F-35، بمب‌افکن‌های B-52، تمامی نقطه نظرهای استراتژیک رو در این مانور مشترک انجام شد و فکر میکنم هم یک دو روز گذشته به پایان رسید. رهبری این مانور به عهده آقای جنرال کوریلا بود که ایشون این رو یک رویکرد استراتژیک ستکام در واقع اسم گذاشت. و نکته که ایشون خیلی بهش اشاره کردیم بود که ما با شرکای خود در نوآوری و مسائل نظامی و تقویت روابط نظامی، خب روابط نظامی تقویت روابط سیاسی هم باید داشته باشه، نمیتونه همطوری انجام بشه، این عمل رو انجام بده. بنابراین این مانور مشترک غیر از اهمیت نظامی که داشت که در واقع دو کشوری که خب بسیار با هم دیگه متحد هستن، هفته پیش ما اشاره کردیم که انبارهایی که در اسرائیل بوده برای کمک به اوکراین باز شده و این سلاح‌ها رفته اونجا. البته خب این سلاح‌ها شما اشاره کردیم مثل مغازه هست که جنسشون رو عوض میکنن، بله همینطور هم هست، ولی اونجا یک پیامی داشت، اینجا یک پیام دیگری داره. امروز بزرگترین دشمنی که برای کشورهای خاورمیانه وجود داره در خاورمیانه و اسرائیل کس جز جمهوری اسلامی نیست. پس بنابراین این مانور مشترک پیامی بود که روی محور جمهوری اسلامی دور میزد و پیامی بود که برای جمهوری اسلامی بود که اگر من در بخش قبل اشاره کردم هنوز کشورهای اروپایی با وجود اینکه برجام مرده دارن فکر میکنن که بتونن از نقطه نظر دیپلماسی کانالی که باقی مونده رو استفاده بکنن، ولی در اینجا وقتی که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده به طور واضح میگه که نگاه ما در این مانور نظامی مشترک برای پیام به تهران و جمهوری اسلامیه که اگر شما بزرگترین و متحدترین مقام کشور رو در خاورمیانه، منظور اسرائیل، مورد تهدید قرار بدین، ما میتونیم با نشان دادن این قدرت و کسی نیستیم ما که از این تهدیدهای شما بترسیم. ولی من فکر میکنم آقای رهبانی غیر از این اشاره که کردم که الان بازم ادامه خواهم داد، در کنار این مسئله من فکر میکنم اتفاقات دیگری هم داره میفته. شما ببینید در 10 روز گذشته قبل از این مانور مشترک، آقای جیک سالیوان به اسرائیل سفر میکنه. وزیر امور خارجه آمریکا هم در راهه که بره اونجا. رئیس CIA به اسرائیل سفر کرده. خب شما یکی از بزرگترین مقامات نظامی آمریکا سخنرانی میکنه و یک جمله سیاسی رو میگه. میگه این تمرینات مشترک برای نشان دادن قدرت ما به جمهوری اسلامیه، که اگر در فکر هستید که به پایگاه‌های ما، به نیروهای ما یا به در واقع تمامی اهداف مشترک ما حمله بکنید یا به همپیمانان ما، کلمه که ایشون استفاده کرد، همپیمانان ما در خاورمیانه، همپیمانان آمریکا در خاورمیانه، عربستان سعودی و امارات و قطر و بحرین و بقیه هستن. بنابراین این مانور یک پوشش نظامی و سیاسی و در واقع حمایت نظامی و سیاسی از بزرگترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه اسرائیل و از همپیمانان دیگر خاورمیانه، همپیمانان دیگر آمریکا در خاورمیانه، منظورم کشورهای امارات و عربستان و قطر و بحرین و بقیه هستن. و این برای این بود که نشون داده بشه که ما در مدت بسیار بسیار کوتاهی میتونیم چنین نیرویی رو آماده بکنیم که بتونه جلوی شما رو بگیره. بنابراین در فکر این که دنبال تغییری در خاورمیانه با اهداف نظامی خودتون باشین نباشین. پیام دیگری هم در اینجا بود که ما اجازه نخواهیم داد که شما به سلاح اتمی مسلح بشید. من این نکته رو به این نحو اشاره میکنم که درسته که صحبت از این هست که اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، درسته که صحبت از اینه که امروز دفتر نخست وزیری اسرائیل توسط بنجامین نتانیاهو در واقع روی کار اومده و یه دولتیه که همیشه میخواسته حمله بکنه. من هنوز حمله اسرائیل به ایران رو، به جمهوری اسلامی، به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی بعید میبینم، ولی نمیگم نمیشه. یکی از دلایل دیگر این مانور مشترک نظامی این بود که اون صحبتی که من همیشه میکنم که اسرائیل بدونه موافقت آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد، این مانور نظامی اون رو نشون داد که اگر حمله‌ای به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باشه، مشترکاً از طرف اسرائیل و آمریکا یا با چراغ سبز آمریکا به اسرائیل انجام خواهد شد. تغییراتی که امروز در واقع داره در خاورمیانه انجام میشه و اتفاقاتی که در بقیه قسمت‌های خاورمیانه داره میافته، که من فکر میکنم تا چند ماه آینده قرارداد صلح بین حوثی‌ها و عربستان بسته میشه، تغییراتی که در عراق انجام شده وقتی که عراق به سخنان آمریکا گوش میکنه و جلوی قاچاق دلار رو به جمهوری اسلامی میگیره، ضعیف شدن روس‌ها و کشیده شدن نیروهای خودشون به از سوریه و کمبود نیروهای سپاه یا قدس در داخل سوریه، نشانگر تغییراتی که در سوریه هم داره انجام میشه. ولی در کنار اینها اگر نگاه بکنیم به اتفاقاتی که در داخل اسرائیل داره میفته و دیروز که چند موشک از غزه پرتاب شد، اونم به خاطر حمله بود که نیروهای اسرائیلی به شهر جنین کردن و 10 فلسطینی کشته شدن به خاطر اینکه تروریست جهاد اسلامی بودن، نشانگر اینه که جمهوری اسلامی امروز داره دنبال نیروهایی میگرده که بتونه با اسرائیل مقابله بکنه. خب حزب الله در اونجا کاشته شده، نشسته، تماس کمی، اما میخواد یک نیروی در واقع مستقل داشته باشه. یعنی حماسی ها حالا یا به خاطر اینکه از نقطه نظر مذهبی متفاوت هستن یا از نقطه نظر اینکه نمیخوان با اسرائیل درگیری زیادی پیدا بکنن یا به خاطر دخالت مصر، عربستان، امارات و قطر که به حماسی هشدار میدن که به اسرائیل حمله نکنید. این 9 نفری که یکی از این 10 نفری بانوی مسنی بوده که اون کراس فایر از گلوله های یا حالا یا پرتابی یا اشتباها کشته شده، ولی 9 نفر از اینها تروریست های جهاد اسلامی بودند. بنابراین اگر اسرائیل این مانور رو انجام میده، یک 2 روز بعد این عمل انجام میشه، موشک پرتاب میشه، عکس العمل نیروی هوایی اسرائیل انجام میشه، تمامی اینها به موفق بودن این مانور داره نشون میده که اون پیامی رو که میخواستن به جمهوری اسلامی بدن دادن، که ما در هر حال اگر این عمل رو انجام میدیم، ولی از ترسی هم از مسئله اینه که در شهر جنین این عده جمع شدن و دارن از شما پول میگیرن و کسانی هستن که مستقیما زیر پیرول جمهوری اسلامی هستن، تمامی اینها نشونگر یک مسئله است و اون اینه که جمهوری اسلامی ساکت ننشسته و میخواد در مسائل خاورمیانه، اگر داره جبهه حوثی ها رو میبازه، بیا جبهه جهاد اسلامی رو قوی تر بکنه، اونم به این دلیل که فقط و فقط بتونه در مقابل اسرائیل قرار بگیره. من سخنرانم اونجا در این قسمت به این نفع پایان میبرم که از نقطه نظر پیچیدگی این مانور، پیچیدگی بسیار بسیار زیادی رو داشته، مانور کوچکی نبوده، ولی پیام های رزمایشی از نقطه نظر نظامی فقط برای جمهوری اسلامی نبوده، برای شرکای نوظهور اسرائیل و پیمان ابراهیم و بقیه هم بوده. منظور من اینه که کشورهایی که من اشاره کردم در خلیج فارس هم شاید داشتن از اون محور نفوذ آمریکا خارج می شدن، ولی پیامی رو که ایالات متحده آمریکا با این مانور داد اینه که امروز خاورمیانه یک قدرت منطقه‌ای بزرگ داره و اون اسرائیله، و شما برای اینی که بخواید در مورد تهدید ایران قرار نگیرید، تهدید جمهوری اسلامی قرار نگیرین، تنها راهی که برای شما وجود داره اینه که به نمایندگی ما نظر اسرائیل هست پی ببرید که این کشوریه که میتونه از شما دفاع بکنه. خب توانایی ارتش اسرائیل ارتش آمریکا رو مشترکاً با هم نشون داد، توانایی که میتونه یک پارچگی نظامی و نشون دادن اون قدرت بوده تماما در این منطقه نشون داد، و تمامی اینها به این دلیل بود که اگر شما از خط قرمز خودتون رد شین، پیام آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، اگر شما از خط قرمز خودتون رد شین بخواین این تهدیدات رو بر علیه کشورها، چون در هفته گذشته توسط پهپادها به نیروهای آمریکایی حمله شده بود و سپاه تهدید کرده که ما نمیذاریم این در واقع نفت به طور معمولی از خلیج تنگه هرمز رد بشه، ما حمله خواهیم کرد. من فکر میکنم که پیام خوبی بود که نشون بدن که عکس العمل آمریکا در مقابل این تهدیدها و اسرائیل چه خواهد. بفرمایید.
بله ممنونم ازت. یه خبری بود این برای من جالب بود که در حقیقت بزن برم سراغ اصل خبر که ایندیپندنت
من صدای شما رو ندارم.
ای بابا ببخش. میگه خبری بود که ایندیپندنت منتشر کرده که رئیس جمهور اسرائیل گفته تهدیدهای حکومت ایران به اروپا رسید، ناتو باید اقدام کند. اسحاق هرتوس میگوید حکومت ایران عامل گسترش ترور، وحشت و مرگ در اروپا و سراسر جهان است. ببینیم اون چیزی که من باور دارم آقای آلبرت اینه واقعیت، و اون اینه که شما در مقدمه راجع به همین مسئله هولوکاست وقتی صحبت کردی و اروپا و جنگ و این مسائل، من گفتم ایران و این ماجرای اوکراین خیلی قضایی ها رو تغییر داد. یعنی این که بشود همین که راجب برجام میگه برجام مرده نمیشه اینجوری حرف میزنن، یعنی امکان بازگشت به نظام جمهوری اسلامی برای غرب دیگه وجود نداره. اروپا چنین چیزی رو نمیتونه بپذیره، یا مردم اروپا به دولت مردانشون اجازه چنین رفتاری رو نمیدن. حالا آیا واقعا این که مثلا این آقایی که اسحاق هرتز رئیس جمهور اسرائیل گفته که روز پنجشنبه در جریان دیدار با پنس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در بلژیک گفته حکومت ایران را یک تهدید فرامنطقه‌ای معرفی که از طریق همکاری نظامی با روسیه و دخالت در جنگ اوکراین حالا پایش به دروازه‌های اروپا رسیده. اینکه رئیس جمهور اسرائیل که کمتر ما ازش سخنی میشنویم این بار وارد شده چه معنی واقعا برای شما داره؟ فکر میکنید چی کار میخوان بکنن با این جمهوری؟ گفتم به خاطر ماجرای اوکراین و دخالتش و پهباد و امکاناتی که به روسا داده و اینا شرایط خیلی براشون سخت شده. واقعا فکر میکنید چی کار میخوان بکنن باش؟
آقای هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، میدونم که رئیس مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتیه و به دستور دفتر نخست وزیری و شخص بنجامین نتانیاهو به این رئیس جمهوری ماموریت های داده میشه و با تصویب در واقع دفتر نخست وزیری رئیس جمهوری سفر میکنن به کشورها و پیام سیاسی دولت اسرائیل رو به در واقع اون کشورها میبرن. آقای بهبهانی، وقتی شما از یک کلمه استفاده میکنید و میگید که جمهوری اسلامی خطر فرامنطقه‌ای هست، سوال و جواب داده شد. امروز اروپا، من مجددن از این چند کشور اسم میبرم: لهستان، مجارستان، جمهوری چک، آلمان، این چند کشور هنوز سایه های در واقع خرابی ها و قتل و کشتار جنگ جهانی دوم هنوز در خاطر خیلی از شهروندان این چند کشور، به خصوص در خاطره تمامی شهروندان اروپا هست، ولی در این چند کشور خیلی بیشتر. امروز اروپا زیر هر فرمولی که من گفتم، زیر که اتحادیه اروپا یا زیر فرمول ناتو، موفقیت و پیروزی روسیه رو اجازه نمیدن که انجام بشه به رهبری البته آمریکا. اروپایی ها میدونن با وجود احتیاجی که آلمان به انرژی روسیه داره، نمیتونن ببینند، اجازه نخواهند داد که روس‌ها در اوکراین پیروز بشن. از نخست وزیر آلمان پرسیدن که چرا شما مخالفت کردید با فرستادن این تانک‌ها؟ ایشون: من مخالفت نکردم، من گفتم به آمریکا که اگر می‌خواید که اوکراین پیروز بشه شما هم باید کمک بکنید، شما باید کمک تانکاتون بفرستید. البته پنتاگون مخالفت کرده بود که باید این کار انجام بشه، اما تمامی اینها نشانگر اینه که اروپا نمی‌خواد و نمیذاره که روس ها در مسئله اوکراین پیروز بشه. و این پیروزی، خب من فکر میکنم که نقش جمهوری اسلامی اونقدرها پررنگ نبوده. درسته این پهپادها رو دادن، ولی آیا این پهپادها نتیجه و تغییر دلخواه رو برای روس ها ایجاد کرده؟ خیر، بغیر از خرابی و کشتار. و به همین نحوه که این پهپادها رو میزنن، و در اوائل این پهپادها خیلی موثر بود، ولی امروز اینها اثر خودشون رو از دست دادن، برای اینکه اطلاعاتی که حالا چه از جانب اسرائیل، چه از جانب آمریکا، سلاحی که چه از جانب کشورهای اروپایی، سیستم‌های الکترونیک جمع کردن که جلوی این پهپادها رو میگیره، و این پهپادها به طور کلی از نقطه نظر دفاعی خوب نیستن و نمیتونن اون سیستم‌ها رو دور بزنن. پس بنابراین اوکراین با کمک اروپا و آمریکا تونسته جلوی اثرگذاری این پهپادها رو بگیره. اما اون دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی در این کشتار و در این خیانت به اروپا و بقیه دنیا سهمی نداشته. بنابراین اگر جمهوری اسلامی وارد این مسئله نشده بود، شاید امروز اروپا با چشم دیگری، زاویه دیگری به جمهوری اسلامی نگاه میکرد. ولی امروز خطر جمهوری اسلامی به مرزهای اروپا رسیده، اوکراین در اروپا قرار داره، مرزهای اروپاست. و نکته دیگری که در اینجا وجود داره، امروز جمهوری اسلامی داره با اروپا می جنگه. فرقی نمی کنه که شما سلاح بدید یا ندید، فرقی نمی کنه که اون سپاه پاسداران، نمایندگانشون یا اونا که تعلیم میدن باید در بنادر و جاهایی باشن که این پهپادها پرتاب میشه. بنابراین حضور این سپاه پاسداران حداقل اونایی که تعلیم میدن در جزایر کریمه و بقیه نشانگر یک مسئله است که درک درستی جمهوری اسلامی از اتفاقاتی که داره میفته نداره، یا اینکه فکر میکنن که اتفاقاتی که در اونجا میفته در همون مرزها باقی خواهند بود. خیر، چنین چیزی نخواهد بود. داستان سفر و سخنان آقای هرتسوگ سخنانیه که دولت اسرائیل داره اعلام میکنه. مانوری که راجبش صحبت کردیم نشانگر قدرت و نشانگر در واقع قدرت بازدارنده است. ولی این عمل بازدارندگی فقط و فقط در مرحله‌ای داره انجام میشه که جمهوری اسلامی اون درک رو نداره که نمیتونه با اروپا بجنگه. اروپا نمیخوام بگم شریک بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی بود یا هست، ولی اجازه فعالیت به شرکت هایی که تحت کنترل سپاه بودن و عملیاتی که انجام میدادن خب بسیار بسیار زیاد بوده. بنابراین شما این مسئله رو بدین نگاه بکنید که دو عامل وجود داره: یک، جلوی پیروزی روسیه; دو، شما مسئله رو که بهش اشاره میکنید که اینا نمیخوان با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیان. من 100% این رو مطمئن نیستم. من میگم درصد زیادی، شاید تا 90% نمیخوان، ولی من فکر نمیکنم این مسئله 100% شده باشه و تصمیم گیری درباره آینده جمهوری اسلامی هنوز انجام نشده. ترسی رو که من همیشه از نقطه نظر دستگاه های اطلاعاتی اروپا و دستگاه اطلاعاتی آمریکا میگم اینه که تغییر در جمهوری اسلامی تغییر در خاورمیانه است و اروپا هنوز اون آمادگی رو نداره برای تمامی تغییرات، به خصوص کشور ایالات متحده آمریکا آمادگی تغییر کشورهای. من نمیخوام بهار ایرانی رو صحبت بکنم، من نمیخوام بگم بهار عربی شکست خورد، بهار ایرانی اینطور نخواهد بود، ولی مسئله که در اینجا وجود داره اینه که من تا قدری با شما موافق هستم که امروز برای اروپا معامله کردن و کنار اومدن با جمهوری اسلامی بسیار بسیار مشکل شده و هر روز هم داره مشکل تر میشه، اونم به خاطر دخالت نظامی جمهوری اسلامی در اوکراینه. ولی من فکر نمی کنم این مسئله به طور قطع تصمیم گیری شده و اروپا داره اون چکاچانه های خودش قرار میده. و اجازه بدید که من اینطوری خاتمه بدم این قسمت رو که اروپا، نه آمریکا، اروپا بر سر دوراهی قرار گرفته که آیا این مسئله رو تموم بکنه یا هنوز اون کانال دیپلماتیک که من راجبش صحبت کردم رو باز نگه داره. بفرمایید.
کانال دیپلماتیک تا لحظه سقوط باز خواهد بود، اونو همیشه مطمئن باش، ولی اینکه حمایت بکنه از جمهوری اسلامی یا بره باهاش تن بده باهاش معامله بکنه دوتا معقوله مختلفه. ولی من یه چیز دیگه هم، یه فانتزی هم دارم برای خودم که میگم اگر ترامپ امروز رئیس جمهور آمریکا بود اصلا اوضاع به این شکل پیش نمی رفت، اصلا یه شکل دیگه اتفاق می افتاد و پوتین همون دو هفته اول اوکراین رو گرفته بود و این حمایتی که اروپا و آمریکایی‌ها از اوکراین کردن هرگز این اتفاق نمی افتاد و اوکراین حتما به دست روسا شکست می خورد. بذارید با همین جا از حضورت مرخص بشم و ازت تشکر بکنم به خاطر همه مهرت و حضورت.
البته آقای ببانی، من با شما مخالفم تا هفته آینده که اگر آقای ترامپ سر کار بودن اوکراین ناخورده بود.
اگر من فکر کردم مخالف،
من خیلی سریع توضیح میدم.
من به خاطر شما گفتم.
من خیلی سریع توضیح میدم. آقای ببانی، من در آغاز صحبت هام گفتم که اروپا یک اسم، یک کلمه جغرافیاییه که توسط دو تا سازمان، اتحادیه اروپا و ناتو، داره پشتیبانی میشه. بنابراین رئیس جمهور آمریکا نقشی در تصمیم گیری ناتو که یک سازمان چند ملیتی هست آنچنانی نداره که اجازه بده که روسا بیان اوکراین رو بگیرن و بقیه کشورهای اروپا رو تهدید بکنن. و اگر این اول انجام میشد، اون زمانی بود که تصور غلط اروپا از این مسئله این بود که ما نمیتونیم دیگه به اینا، میدونستن که نمیتونن به پوتین باج بدن، و اون باجی که اینا میخواستن به پوتین بدن باز هم میگم فقط به خاطر مسئله انرژی بوده. بنابراین ممکنه که آقای ترامپ قدری لاس میزده با آقای پوتین، ولی از نقطه نظر نظامی و پیشنهادات تا این زمانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، وقتی که اومدن میخواستن اوکراین رو امروز مسلح بکنن، تا زمان این تانک ها که من دارم صحبت میکنم، چون آمریکا دست رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون، با وجودی که پنتاگون گفته ما تانک های ابراهامز ندیم به این اوکراینا، خود آقای ترامپ گفتن که نخیر اینا رو بدیم. بنابراین آقای بایدن ببخشید، بنابراین بله دو تا سیاست مختلف هست اینجا، دو تا. ولی شما فراموش نکنید اگر نزدیک 200,000 نفر سرباز ناتو امروز در لهستان خوابیده به چه دلیل؟ خب به دلیل اینکه میدونن که این روسا قصدی داشتن برای اوکراین. بنابراین من فکر میکنم که در زمان اگر آقای ترامپ هم پرزیدنت بودن، اگر ایشون حمله میکردن، همین مسئله انجام میشد، به همین نحو انجام میشد، و من فکر میکنم شاید جنگ کوتاه‌تری بود، برای اینکه آقای ترامپ اون سیستم فکریشون قدری متفاوت بود با اینها، و مقامات نظامی آمریکا آقای ترامپ رو متوجه می‌کردند که چیزی به نام ناتو هست و ما باید قبل از اینکه
می‌خواست دیفاند کنه، اون می‌خواست به هم بزنه.
بله خب در فکر داشتن ولی انجام نشد، در فکر داشتن انجام نشد.
آره در حال چی پول بدیم؟ چرا پول بدیم؟ اصلا به درد نمیخوره، ناتو به ضرر.
این نقطه نخست وزیر آلمان هم همین مسئله پیش اومد. نخست وزیر آلمان هم گفت اگر ما قراره اون تانک ها رو بدیم، نه صدر اعظم آلمان، صدر اعظم آلمان، بله صدر اعظمش گفتن اگر ما قراره این تانک ها رو بدیم شما هم بدین، برای اینکه قصد آقای شولتز این بود که این سلاح ها سلاح های بازدارنده و سلاح های تهاجمی میتونه باشه، و تو الان سلاح های تهاجمی نداده بودن. بنابراین نکاتی در اینجا هست که همونطوری که سیاست ها عوض میشه، ولی بعضی از سیاست ها همونطور باقی میمونه. در هر حال من فکر میکنم که در چند هفته آینده وضع اوکراین دچار حملات بیشتری خواهد شد، و روس ها به نظر من یک کمپین جنگی دیگر رو شروع خواهند کرد، برای اینکه میخوان نقش صحنه پیروزی رو نشون بدن، حالا چه پیروز بشن چه پیروز نشن. بفهم
اونم خب یه مدلیه دیگه، ممکنه یه همچی کاری رو بکنه. به هر بازم ممنون آقا، سپاسگزاریم. پس بنابراین تا هفته آینده و دیدار شما. ممنون آقا، خیلی تشکر از شما.
با سپاس و بدرود.
تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، و امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی شما سپاسگزارم. ممنون از اینکه دنبال میکنید. مرسی.